متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده، از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردین. اما هفته حجاب و عفاف هستیم و دعوت میکنم با شنونده برنامه دور گران باشید. روز 21 تیر ماه به عنوان روز حجاب و عفاف نامگذاری شده. علت این نامگذاری رویدادیه که 84 سال پیش رخ داده، رخدادی که در ایران به وقوع پیوست و زخم عمیقی بر پیکر رنج دیده اهالی این سرزمین بود، اما جلوه ایست از پایداری ایرانیان به اعتقاد، فرهنگ و میراث نیاکان خودشون که در مسجد گوهرشاد این اتفاق به وقوع پیوست. دور گران رو با هم می‌شنویم.
اون چیزی که باعث میشه جامعه ما به سمت حجاب بره، اون یک مفهومی به نام عفاف هستش.
دشمنی ها با سلامت جامعه.
خودمون عضوی از این جامعه هستیم و جامعه رو تشکیل میدیم دیگه، پس خودمون باید خودمون رو اصلاح کنیم.
دعوت خداوند به حجاب یه دعوت خیلی زیبا و شیرین، خدا هم در قبالش اجر بسیار عظیمی عطا میکنه.
The price that Allah subhanahu wa ta'ala asks for this love is wearing hijab.
دوره گران.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
این روزها به هر مناسبتی نمایشگاه‌های پوشاک برگزار می‌شود و در بین آنها گاهی هم نمایشگاه‌هایی با موضوع حجاب و عفاف داریم، جایی که قرار است طرح‌های ایرانی اسلامی با پارچه‌های داخلی عرضه شود.
نمایشگاهی از طراحی دانشجویان و طراحان جوان، سومین جشنواره مد لباس دانشجویی در دانشکده استاد شریعتی با شرکت 200 اثر.
تمام کار دست خود بچه‌ها، سوزندوزی‌ها و بیشتر برگرفته از نقش‌های ایرانیه. پارچه‌ای رو خود دانشگاه داد.
مکان‌ها که می‌رویم، یک سوال مهم در ذهن انسان شکل می‌گیرد. ایده طرح‌ها و مدل‌های لباس از کجا می‌آیند و سلیقه‌های مردم چطور شکل می‌گیرد؟ پای مدلینگ اینجاست که وارد این دنیای عجیب و غریب می‌شود.
سلام. گفتن اینجا یه خبراییه. مثل اینکه چند تا بچه خوش‌تیپ جمع شدن، اون پایین دارن تمرین می‌کنن برای اجرای مدلینگ. بریم ببینیم دارن چیکار می‌کنن. آقا به سر خوشتیپی که پشت سر من میبینید اومدن اینجا دارن تمرین میکنن. اینجا باش اجراشون هم به این صورته که تقریبا 7-8 تا برند میان لباساشون رو میدن به این بچه ها میپوشن.
اقتدار برندهای بزرگ هم شکسته و با گسترش فضای مجازی، شکلگیری مد لباس به درون دالانهای کوچک شبکه‌های اجتماعی رفته است. مهدی محمودی رئیس انجمن مؤسسات مد و لباس کشور است. او به ما از یک دنیای جدید مدسازی میگوید.
این اتفاق، یعنی وجود زیرساخت‌های مدساز، قبلا فقط در اختیار برندها بود، فقط در اختیار مجموعه‌هایی بود که شو زنده لباس برگزار می‌کردند و خیلی کم بود، محدود بود، یا شبکه‌های تلویزیونی بودند که باز همه نمی‌دیدند، یا خیلی تأثیری توی جامعه نداشت. اما از وقتی که شبکه‌های اجتماعی به خصوص دو تا خیلی بولد و مشخصش مثل اینستاگرام ایجاد شد و بسیار راحت در دسترس مردم با گوشی‌های هوشمند قرار گرفت، جریان مدسازی فضاش تغییر کرد. یعنی یک زمانی فقط برندها مد می‌ساختند، الان شبکه‌های اجتماعی هم مد می‌سازند. به چه معنا؟ به این معنا که شما خیلی راحت و به شکل رایگان میتونید اینستاگرام رو در گوشیتون نصب بکنید و با ساختن یک اکانت و یک جیمیل خیلی ساده به انبوهی از میلیون‌ها، شاید میلیاردها پروفایل دسترسی کنید که هیچ کس نمیتونه مانع شما بشه و ارتباط بین شما و سازنده اون پروفایل فقط یک دایرکته، یک پیغام ساده است، یک کامنته. یعنی دسترسی سریع و واقعا تبدیل شدن به یک دهکده واقعی جهانی. این تأثیر همون زیرساخت‌ها و پلتفرم‌هایی که گفتم.
دنیای های جدیدی از مد در حال شکل گیری است. به کمک این شبکه‌های اجتماعی، آدم‌هایی معروف شدند و شکل دهنده مد و لباس جوان‌ها هستند که اسم و رسمشان را در فضای عمومی کسب و کار نمی‌بینیم. اینها طراحان مد ایران هستند در فضای کاملاً مجازی.
هر کسی یه حالت چشمی داره. بعد خیلی فکر کردم راجع به این قضیه که بخوام ویدئوی میکاپ درست کنم، دیدم خیلی دیگه زیاد شده یه همچین چیزی تو فضای اینستاگرام.
کنکور دادم، خیلی درس خوندم، خیلی تلاش کردم ولی که می‌خواستم قبول نشدم. چون پدرم لندن درس خونده بود، دوست داشت که من و خواهرم هم حتما لندن درس بخونیم. مارو فرستادن لندن. من از بچگی عاشق طراحی لباس بودم، هم طراحی می‌کردم، مثلا عروسکامو ما بزرگم واسه باربیامون لباس درست میکرد و ما رفتیم لندن. سال اول من طراحی لباس خوندم ولی خیلی راست رو بخواهیم دوست نداشتم. احساس کردم که دارم کلاً از این رشته زده میشم. تصمیم گرفتم که برم طراحی کیف، یعنی اکسسوریزاتم بخونم.
جوانهای زیادی همه چیزشان در این شبکه ها شکل میگیرد. آنها آینده خود و مد ایران را میخواهند متحول کنند.
من 19 سال. از کی شروع کردی این حرفه رو؟
من 2 ساله میشه.
2 ساله. بعد جرقش از کجا خورد؟
والا جرقش
کی بهت گفت خوش دیدی خوشگلی میتونی بری؟
نه خب اصلا از این صحبت ها نبودی.
تست دادی یعنی؟
بعد
چه ویژگی هایی داشتی که تو تست قبول شدی؟
نمیدونم والا.
نمیدونی؟
بعد استاد بگم.
خب خود حالا بچه ها چه ویژگی هایی دارن قبول
شدن؟ بودن حالا بدن خوب حالا فیس و اینها خیلی مهم نیست برای اولی هست دیگه. حالا ویژگی
خب پس میگی فیس مهم نیست دیگه، ولی اکثرا بچه‌ها فیس خوبی هم دارن.
آره.
ولی مهم نیست اونقدر نسبت به قد و استایل مهم نیستش.
فکر می‌کنین که عرصه مدلینگ تو ایران چقدر با استانداردهای دنیا فاصله داره؟
استانداردهای دنیا که فکر کنم اگه خودمون بخوایم کار کنیم که اوکییم، ولی اگه کارامون دست دیگران باشه خیلی فاصله داریم، خیلی خیلی فاصله داریم. چون که الان با یه برندی شما بخواید عکاسی کنید، متاسفانه صاحب برند بخواد مدل انتخاب کنه به عکاس میگه، عکاس هم به دوست و آشناهاشون میگم همسال من نمیان بگن که کار میکنیم و مشکل اون هم هستش.
شغل های جدید در حال شکل گیری است. شهرت و پول از آن کسانی می شود که نه اداره مالیات صورت حساب آنها را می شناسد و نه هیچ صنفی در بازار تابلوی آن را دیده است. این یعنی صنعت مد ایران به سمت دنیای چراغ خاموش در حال حرکت است. در این بین ویترین مغازه ها هم کم کم تغییر می کند. مهدی محمودی رئیس انجمن مؤسسات مد و لباس کشور:
این عدم کنترل ما بر اون این بستر رو ایجاد میکنه که خیلی راحت خانوم ها و آقایونی که علاقه من به مد هستند دیگه برای دیدن روزهای مد دنیا در حوزه پوشش لازم نیست برن ویترین مغازه ها و برندهای خیلی بزرگ رو در بالا شهر ببینن. قدیم ها باید این کار رو میکردن ولی الان راحت تو گوشی هاشون میتونن این رو ببینن. این باعث شده که سلیقه ها هم عوض بشه، سلیقه عوض میشه، نگرش عوض میشه، مدل خرید مردم عوض میشه. به این میگن سبک زندگی. یعنی سبک زندگی مردم به تاثیر این شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام کاملا دستخوش تغییر میشه. شما صنعت پوشاک رو مثل بقیه صنعت‌ها در نظر بگیرید، باید در اون پول جریان پیدا بکنه، یعنی گردش مالی شکله. یعنی طراح، تولید کننده و توزیع کننده یا همون فروشگاهدار باید بتونن اقتصاد کسب و کار خودشون رو رقم بزنن. وقتی چیز رو طراحی و تولید میکنن که در اون شبکه‌های اجتماعی کمتر وجود داره، برای مسازیش باید کلی هزینه بکنه، باید به مردم بگی آقا اونهایی که شما میبینید خوبه ولی اینم خوبه، میتونه هم پوشیده باشه هم رنگدار باشه و شیک باشه ولی حجاب هم توش رعایت بشه. و چون این هزینه بسیار سنگین میشه میان دنبال رو همون مدل‌های موجود در این پلتفرم‌ها میشن. خروجی این چی میشه؟ خروجی این میشه که طراح ما طرحی میزنه که مردم میپسندن، سلیقه مردم کجا رصد میشه در شبکه اجتماعی، تولید کننده ما چیزی تولید میکنه که مردم میپسندن کجا رقم میخوره، بخشیش ها به معنی این که میگم مطلق نیست، بخش عمدش در شبکه‌های مجازی، و فروشگاه داره ما چیزی در ویترین و رگالش قرار میده که مصرف کننده بیاد ببینه بگه ای این طرحو من دیدم یا این طرح چقدر خوبه، چون تو بک‌گراند ذهنیش و در ناخودآگاه خودش این لباس رو شبیه لباس یکی از مجریه یکی از شبکه‌های فارغ زبان خارج دیده.
اما اما هر کجا درباره حجاب و عفاف صحبت میکنیم ناگهان پای اینستاگرام هم به میان میآید. قسمتی که همکارم آماده کرده با هم بشنویم.
بعضی کارشناسان فضای مجازی معتقدند سال 2010 رویداد مهمی بشر را به دگرگونی واداشت و آن تولد اینستاگرام بود. اگرچه در دنیا امریکا با 110 میلیون و برزیل با 57 میلیون کاربر شلوغ‌ترین جغرافیا اینستاگرام را دارند، اما ایرانی‌ها هم سهم قابل توجهی از این بازار را به خود اختصاص دادند. حدوداً 24 میلیون کاربر در اینستاگرام داریم که ایران را رتبه هفتم جهانی کرده است. یکی از کارشناسان پلیس فتا میگوید:
نکته جالبش اینه که این 20% 60% از دنبال کننده های شبکه اینستاگرام رو به خودشون اختصاص میدن، یعنی 60% دنبال کننده تو چرخه مدلینگ بود. این حجم زیاد از دنبال کننده خب تاثیرپذیری زیادی در این حوزه خواهد داشت.
اینستاگرام اکنون به یک بازار بزرگ تبدیل شده است. هر جور کالایی با هر نوع تفکری و با هر شیوهی در آن فروخته میشود.
سلام، میتونین منو توی امبیسی تماشا کنم، مثلا موام بیرون باشه یا یه قسمت از تنم بیرون باشه.
طبق قانون ایران این نوع مدلینگ جرم است و قوه قضاییه خود را موظف میداند به آن ورود کند. یکی از مسئولین دادگاه رسانه:
ببینید، قانونگذار ما انتشار و توزیع تصاویر مبتذل مستعجن، ترغیب و تشویق افراد برای دستیابی به محتوای مبتذل مستعجن خلاف عفت و اخلاق عمومی رو در قانون مجازات اسلامی بخش جرم رایانه جرم دونسته. یعنی وظیفه دستگاه قضایی به عنوان دستگاه برخورد کننده اختصاص می‌کرد بر اساس وظیفه ذاتی خودش به این حوزه ورود پیدا بکنه و با این افرادی که به صورت سازمان یافته و گسترده در این جهت فعالیت می‌کردن برخورد کنه.
اما همه چیز در حد جرم است. اکنون سبک زندگی و پوشش خیلی از جوانها در این شبکه اجتماعی شکل می‌گیرد.
سلام دوستان، امروز اومدیم یه مجموعه ورزشی رو به شما معرفی کنم که
سلام فروشگاه ما انواع اقسام لباس‌ها و کفش‌ها و لوازم ورزشی 100% تخفیف شامل حالتون میشه.
بازاری که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد. ایده در آنجا شکل میگیرد، محصول در آنجا تولید میشود و همانجا هم فروخته میشود. بقیه مردم نتیجه آن را فقط در عرصه عمومی میبینند. در این میان آقای شیرازی، رئیس صنف پوشاک، معتقد است که برخوردهای سلبی در بازار ایران به بازار شبکه‌های اجتماعی رونق هم داده است.
مال امسال نیست، ما پارسال کلی مانتوی بدون دکمه جمع کردیم. طرحی که اجرا می‌کنی مانتو رو جمع کردیم، بیش از یک ماه بودن، نه همه، اول 3 روز بسته شدن، دفعه بعد یک هفته به 15 روز، به یک ماه. یعنی ما با کل این واحدهای صنفی وقتی که این حجم رو می‌بریم و جمع می‌کنیم، اینا میره تو شوهای خانگی، اینا میره تو زمینی. یعنی من اگه کارم انجام دادم، نیرو انتظامی هم کمک از 3000 تا هم بستیم، 3000 مغازه رو تعطیل کردیم، آیا این جای دیگه فروش نمیره؟
حتی در فضای اینستاگرام کالاهای خوب، پوشش‌های مناسب و با حجاب هم فروخته میشه. اما آن چیزی که خیلی حساس است آن است که سلیقه‌ها هم در همین فضا شکل می‌گیرد. آیا کسی می‌داند چطور ذائقه جوان‌های ما در اینستاگرام تغییر می‌کند؟
متاسفانه در ایران ما هیچ کنترلی بر فضای مجازی وجود ندارد. شاید برخی فکر کنند این مسئله یک موضوع سیاسی و امنیتی است، اما واقعیت چیز دیگری است. حتی فرهنگ یک کشور در بستری شکل می‌گیرد که خود فعالان رسمی فرهنگ هم از آن اطلاعی ندارند. چیزی که برای بازار بزرگ حجاب و عفاف ایران در حال رخ دادن است، کاملا گنگ و گیج کننده است. مهدی محمودی، رئیس انجمن مؤسسات مد و لباس کشور:
اتفاق بد بعدیش اینه که در اون شبکه‌های اجتماعی چون نظارتی وجود نداره، لباس مجلسی یا لباس خانه شیک تبدیل میشه به لباس اجتماع. این اتفاقی که ما امروز داریم میبینیم، اتفاقی که امروز در متاسفانه در جامعه ما افتاده اینه که به خاطر اینکه اون لباس خانگی شیکشون رو که یک بلوز و شلوار یا دامنه نشون بدن و مانتوی بسته ایزونه میتونه نشون بده، میرن به سمت مانتوهای باز، میرن به سمت مانتوهای توری میرن به سمت مانتوهای شیشه ای به اصطلاح که بتونن اون لباسا رو نشون بدن. چرا این لباس به این شکل طراحی شده و زیباست؟ چون این رو دیدند در شبکه‌های خارجی، دیدن در فیلم‌ها، دیدن در اینستاگرام، دیدن. الان قالب مزون‌های ما نه همشون خودشون وقتی طراحی می‌کنند و مشتری میره توی مزون یا توی فروشگاهشون میگن این رو بخر، میگه این خیلی خوبه، ولی شما این طرحو دارید؟ نگاه می‌کنی می‌بینی این طرح مال یک خواننده مشهور هالیوودیه که در اسکار 2018 یا در 2019 پوشیده، عکسش رو نشون میده، میگه اینو برام می‌دوزی؟ اون تولید کننده، اون طراح، اون مزون‌دار هم به خاطر اینکه هزینه اقتصادی داره و مجبور جوابگوی دخل و خرجش بشه، شروع میکنه به تولید اون، چون پول میگیره، چون مشتری این رو میخواد. این یعنی تغییر ذائقه، این یعنی تغییر سبک زندگی و این اتفاق میفته و این چرخه هی میره و هی میره و این سبک پوشش ها دستخوش دگرگونی های زیادی میشه.
اما در این بازار خاموش و شلوغ هم می شود بازی کرد و برنده شد. بهترین روش این است که به طراحان داخلی به صورت هوشمند فرصت داده شود تا در فضای مجازی با اسم و رسم کار کنند و با همین شیوه هم بازار را به سیطره خودشان در بیاورند. کار سختی است اما شدنی است. اولین مرحله استفاده از اهل فن است. یک نمایشگاه مد و لباس دانشجویی که طراحان آینده ایران را می سازند.
ارائه طرح‌ها و پوشش اصیل ایرانی اسلامی در جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس
با هدف ارتقای سطح پوشش جامعه به ویژه در بخش بانوان، این جشنواره با مشارکت همه دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی کشور انجام شد.
ما دو کار متفاوت هم اینجا انجام دادیم. یکی یک مسابقه در دو روز بود، پارچه‌ها رو ما بهشون دادیم، زمایم لباس رو دادیم و گفتیم هر چی که فکر می‌کنید برای این پارچه‌ها مناسبه، چون پارچه‌ها ایرانی بود، همه بدونید چه کاری می‌تونید برای این انجام بدید. و بخش دیگه بخش طراحی تصویرسازی لباس هست.
آثار دانشجویان در این جشنواره شاخصهای خاصی داشت.
هویت ایرانی داشتن، پوشیدگی لباس، دوخت خوب، تکنیک های مختلفی که توی برش لباس داشتن، الگوسازی مناسب.
از طرح‌های ایرانی اسلامی ایده گرفتم. کار دستش کار خودمه، کار گلدوزی با ملیل شکسته است. خواستم یه مانتوی با حجاب و که لایق یه بانوی ایرانی باشه طراحی کنم.
طرح من کار کودک بوده، مانتو هم داشتم. این هم یه کار کودک هستش که حوله هست، حوله تنپوش هست، کاملا پارچاش ایرانیه.
در حال حاضر 600 خانه مد و لباس در کشور مجوز دارند. این خانه ها در فضای مجازی قدرت کمی دارند، اما باید راه را برای فتح بازار این شبکه ها باز کنیم. مهدی محمودی، رئیس انجمن مؤسسات مد و لباس کشور:
از بسترهای موجود حداکثر استفاده رو بکنیم، چون امکان هست و مقابله با اونها وجود نداره. یعنی باید در اینستاگرام موجی از لباسهای حجاب زیبا خوش رنگ که هم شرع تایید کرده هم عرف بسیار زیباست تبلیغ بکنیم و بگیم کنار اون لباسا اینها رو هم میتونید بپوشید. چون اگر این جریان سازی شکل نگیره، این وضعی میشه که شما در شبکه‌های مجازی میبینید، یعنی تکثر اینفلوئنسر مارکتینگ ها، یعنی افرادی که یه گوشی دارن، یک سبک پوشش خاصی دارن که پوشش آزاده و شروع میکنن به تبلیغ. سلام، من ازم میپرسید که کجا خرید بکنم، من میگم برید مزون فلانی، برید فلانجا، برید فلانجا، و این موج الان تبش هم داغ شده. اتفاقات خوبی رو در صنعت پوشاک کشور ما رقم نخواهد زد، به خصوص در حوزه عفاف و حجاب. یعنی باید در این حوزه توجه جدی بشه. ما باید به این پلتفرم ها توجه بکنیم، باید جریان متصادی اسلامی رو در اونها تقویت بکنیم، باید مقابله بکنیم با برخی از این پیج های فاحش پرطرفدار که واقعا به هر سبک و سیاقی که شده دارن تبلیغ میکنن این پوشش ها رو، و ذائقه مردم رو ببریم به این سمت که به طرح ایرانی توجه بکنن. البته به طرح ایرانی که جذاب باشه، به طرح ایرانی که قیمتش خوب باشه و واقعا شما بتونید یک لباس ایرانی رو با قیمتی مساوی یک لباس خارجی بخرید، خیلی هم ارزان‌تر هست. اگر این حمایت ها شکل بگیره، ما در حوزه طراحی تولید و توزیع البسه عفاف و حجاب و پوشاک اجتماع بانوان واقعا حرفی برای گفتن داریم، توانمندیم.
روزها خیلی از محصولات دارای استانداردهای حجاب هم در فضای این شبکه‌های اجتماعی عرضه می‌شوند که اگرچه یک موفقیت به حساب می‌آیند، اما هنوز راه درازی باید طی شود تا به شرایط ایده‌آل برسند، زیرا حمله ی هدفمندی به حجاب صورت گرفته است تا ذائقه پوشش و انتخاب زنان ایرانی را تغییر دهد و به تبع عفت و حیا کم کم کاهش یابد. به همین دلیل باید گفت که کار برای انجام دادن هست، اگر مسئولین این بخش کمی بیشتر تلاش کنند.
دوستان خوبه شنونده، به اطلاعتون میرسونم که زلزله‌ای حدوداً به قدرت 5.7 ریشتر مسجد سلیمان در استان خراسان، استان خوزستان رو به لرزه در آورد. مرکز این زمین لرزه در عمق 17 کیلومتری تشخیص داده شده. خسارتی که تا این لحظه گزارش شده در حد ریزش کوه یا ترک منازل بوده، دیوار منازل بوده که برق بعضی از مناطق هم قطع شده. 45 نفر در این حادثه مصدوم شده.
Thank you.
اما به اطلاعتون میرسونم که نشست هماندیشی دانشگاه ها و دولت در شرایط تحریم امروز در تهران برگزار شد. دوستان خوب شنونده و همراهان رادیو گفتگو، سپاسگزارم از همراهی همه شما عزیزان. برنامه‌ای که برای این ساعت شما خوبان در نظر گرفته شده ریحان نام داره، ویژه عفاف و حجاب با موضوع حجاب در تاریخ و تمدن و ادیان.
معیارتون برای این نوع انتخاب حجاب و پوششتون جو و جامعه؟
اول راحت بودن خودم برام مهمه.
تو نوع حجابتون رو قبول؟
به نظرم درست نیست اینجوری، ولی خب عرف جامعه.
من هر موقع میخوام تنها بیام از خونه بیرون حتما چادر میپوشم، چون اینجوری فکر میکنم که امنیتم بیشتره.
ریحان
مسیر زندگی است که با رعایت اصول حاکم بران طی می شود، رعایت اصولی که به آن عفیف بودن می گویند. خانم سمیرا گرجایی، پژوهشگر حوزه زنان بسیج جامعه زنان کشور.
موضوع رابطه بین حیا و شرم در انسان و پوشش هایی که برای خودش طراحی کرده بپردازیم. در واقع این پوششی که انسان برای خودش انتخاب میکنه، آیا میتونه رابطه مستقیمی با حیا و شرم داشته باشه؟ میتونه رابطه مستقلی از حیا و شرم داشته باشه؟ اگه بخوام یه مقدمه کوتاه برای این در واقع سوالی که مطرح میشه در جامعه من عرض کنم، این هستش که رعایت حجاب نه تنها برای خود شما، بلکه از نظر مسئولیت در اجتماع میتونه به شما کمک کنه. رعایتش در واقع میتونیم بگیم امر ضروری در اجتماعه. هر جامعه‌ای داره قوانین و مقررات خودش هستش. این قوانین و مقررات به ما کمک میکنه تا بتونیم زندگی مسالمت‌آمیزی در اجتماع داشته باشیم. هر انسانی ذاتاً به دنبال این هستش که خودش رو محافظت کنه، حالا از معضلات و مشکلاتی که متعدد پیش میاد. بحث در واقع حیا و شرم هم میتونه ارتباط، یعنی بنده عرض میکنم، ارتباط مستقیمی با بحث پوشش داشته باشه. قاعدتا خداوند وقتی که سبک در واقع این سیستم رو برای مرد و زن در واقع آفرید، اختلافاتی که در اینها قرار داد جهت جذب به همدیگر بود. این جذب به همدیگر خواه ناخواه باعث ادامه نسل و ادامه اجتماع و نسل بشر هستش. پس در خلقت اولیه و قرار دادن این تفاوت‌ها و جذب به همدیگر، اینجاست که حیا میاد تو کار و بعد از پوشش نتیجه میده. پوشش باعث میشه این جذب به همدیگر در یک چارچوب قانونمند و در جهت تعالی خود و خانواده انجام بشه، نه اینکه بخوایم ما بحث پوشش رو فقط بگیم چون قانونه. نه، این قانون از طرف خداوند تکوینی تشریعی قرار داده شده جهت حفظ حریمت، حفظ خودت، حفظ در واقع رسیدن به اون تعالی که مد نظر انسان هستش، راحت تر در واقع طی کردن این مسیر.
گلندا اوربین که نام سمیه رنجبر رو بعد از مسلمون شدن برای خودش انتخاب کرده، دختر جوان آمریکایی از خانواده‌های متعهد و مقید به مذهب کاتولیک بود که متأثر از جذبه انقلاب اسلامی و مهمتر از اون شخصیت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به اسلام علاقه پیدا کرد و بعد از طی فراز و نشیب زیاد و تحمل سختی‌های فراوان مسلمان و شیعه شد. گلندا در رعایت حجاب و پوشش به قدری مقیده که اگر کسی ندونه تصور نمی‌کنه او آمریکایی مسلمان شده است. او بعد از اینکه مسلمان شد به دلیل داشتن حجاب از دانشگاه اخراج شد. گلندا در مورد حجابش میگه: من حاضرم سختی حجاب رو در شرایط مختلف تحمل کنم، اما اون رو برای لحظه‌ای هم که شده از سر بر ندارم، چون حفاظ امنی برای خودمه. در ایران خانم های محجبه ارزش و احترام بیشتری دارن، هرچند برخی اصلا حجاب رو رعایت نمی کنن و خودشون رو در معرض دید نامحرم قرار میدن.
کسی غنچه نخون شده در برگ را نچیند.